بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و من کلام الله علیه السلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و فیه یضم اهل الرأی و یکل امر الحکم فی امور الدین للقرآن ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم و فیها برعیه. شکر خداوند را که توفیقی است باز هم میهمان خانه گسترده سخنان بی بدیل مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام در نهج البلاغه باشیم و بر اساس رویه متداولی که در چنین شبهای خدمت عزیزان مباحث را مطرح می کردیم، بعد از اتمام خطبه هفدهم الان بدیهی است که خطبه با شماره 18 رو انشاءالله خدمت عزیزان در این شب فرخنده بسیار مبارک مصادفه با سال روز ولادت نبی رحمت پیامبر هدایت و مهربانی و وجود نازنین فرزند بزرگوارشون صادق آل رسول انشاءالله خدمت بزرگواران تقدیم می دارم. خطبه شماره 18 به لحاظ پیشینه قاضی نعمان مصری در دعائم الاسلام به گونه ای سخن میگوید که گویا این خطبه از مشهورترین خطب در میان مسلمین و شیعیان بوده است و ابن طلحه شافعی نیز در مطالب السؤول اشاره دارد به خطبه رو مطرح میکند. قاضی نعمان مصری قبل از سید رضی است، ابن طلحه بعد از سید رضی است، اما بدیهی است که نقل ابن طلحه شافعی از مآخذ اقدم و مقدم بر سید است به دلیل تفاوت‌هایی که در نقل دارند. اما محتوای خطبه بسیار محتوای تکان دهنده است. من از اینجا آغاز می‌کنم که اون مقدمه اولی رو که برای خطبه مطرح می‌شود، موضوع خلاصه در مذمت اختلاف فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، بیان آسیب شناسی فتوا، حکم، داوری و قضاوت است. امام در اینجا در این خطبه در بیان بازگو کردن آسیب‌هایی است که در این امر وجود دارد و تاوان اون رو دین خدا پرداخت می‌کند. فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، فتیا همون فتواست، و فیه یضم اهل الرأی، و در اینجا و در این خطبه امام مذمت می کند و ملامت می کند اهل رأی را، در میان سخن خواهم گفت، و واگذار می کند امر حکم را در امور دینی به قرآن و محوریت قرآن را وجود و بارک امام تثبیت می فرماید. اما سخن از اینجا آغاز می شود که ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام، عرضه می شود و وارد می شود بر یکی از ایشان، ضمیرهم بدیهی است به دلیل پیشینه سخن به عالمان برمی گردد، به اونها که اهل افتا هستند، فتوا هستند، اهل قضاوتند و حکمند، داوریند در میان مردمان. بر یکی از ایشان وارد می شود، برزه می شود موردی و مسئله و قضیه‌ای که باید در اون نظر بدهد. اونگاه این قضیه چیست؟ فی حکم من الاحکام، مربوط به حکمی از احکام الهی است. فیحکم و فیها، حکم می کند و رأی می دهد، قضاوت می کند و داوری می کند یا فتوا می دهد به رأیه، بر اساس رأی خیش و نظر شخصی خود نظر می دهد، داوری می کند و حکم می راند. ثم ترد و، من لازمه دو خط رو بخونم بعد برگردم. ثم ترد و تلک القضیه بعینها علی غیره، عین این ماجرا، و این مسئله و این پرونده یا این حکم به عالمی دیگر، به قاضی دیگر و حاکمی دیگر عرضه می شود. او حکم می کند فیحکم فیها به خلاف قوله. این دقیقاً به مخالف مفتی اول و قاضی اول رأی می دهد. 100% مخالف او. او هم به رأیه، بر اساس رأی خیش و نظر شخصی خود چنین حکمی رو بازگو می کند و مطرح می کند. این تا اینجا. ثم یجتمع القضات. بعد اونگاه این قاضیان که رأی دارن میدن، به عنوان به اصطلاح عرض به خدمتون مفتی هم هستند و رأی میدن و حکم صادر میکنن، ثم یجتمع القضات بذالک، با همین جایگاه و ویژگی رأی دادنشون، عند الامام الذي استقضاهم. اینها بعد همایش دارن، گرد همایی دارن، جلسه دارن با اون کسی که نصبشون کرده به قضاوت، با اون کسی که به اینها اجازه رأی دادن، اجازه فتوا و اجازه حکم صادر کردن دارد، به نزد اون امام و پیشوا و بزرگتری میرسند که اینها رو استقضا کرده، یعنی سیرهم قضاتن، اینها رو نصبشون کرده، ابلاغ داده، حکم داده، اینها رو شایسته مقام قضاوت و حکم رانی دانسته است. جمع میشن به نزد او، با هم آرایشون رو مطرح میکنند به اون کسی که اینها رو نصبشون کرده است و مقام بالاتر و فراتر اونهاست، قاضی القضات است، اون کسی که حکم بالاخره به دست او صادر میشه، ابلاغیه اینها، این حکام، این مفتیان، این قاضیان. فیصوب آراءهم جمیعا. بعد این مقام برتر تصویب میکند با صاد، یعنی قول به ثواب میده، میگه رأی تو و حکم تو درست است، حکم تو هم درست است. در یه قضیه واحد دو حکم مخالف و متعارض صادر میشه، اونگاه میگوید هر دو حکم ثواب است و درست است و چنین رأی رو بازگو میکند. شگفتا امیرالمؤمنین یک باره داد سخن میدهد، فالههم واحد، و حال این که خدای اینها یکیست، و نبیهم واحد، پیامبر اینها یکیست، و کتابهم واحد، و کتاب اینها و مستند اینها یکیست. اما چه می شود که چنین می شود و این گونه حکم صادر می شود؟ نقدی که امیرالمؤمنین در اینجا مطرح میکنند و آسیبی که مطرح میکنند از کردن بسیار جدی است عزیزان، و یه نکته بنیادی است در نگاه به دین خدا، فهم دین خدا و گذران و امور مردم در احکام الهی، حل و فصل خصومت ها، تابعی بین مردم و حکمرانی و احیانا صدور رأی و نظر در مسائل حکمی و احکام دینی. اما ماجرا چیست؟ امیرالمؤمنین شگفت زده و متعجب است از چند مسئله. من از انتها برمیگردم به اول. انتظار امیرالمؤمنین این است، هنگامی که خدا خدای واحد و یکسان و یکتاست برای همه بندگان خیش و برای همه مسلمانان، به لحاظ دین اسلام داریم بحث رو مطرح میکنیم، همه مسلمانان به اشهد ان لا اله الا الله معتقد و خدای واحد رو پذیرفتند. خدای واحد کتاب واحدی رو هم برای هدایت جامعه و برای رهنمون انسانها فرستاده است. این کتاب واحد رو هم نبی واحدی برای مردم و رسول واحدی برای مردم آورده است و بازگو کرده است و منتقل فرموده است. الان انتظار امیرالمؤمنین از این وحدت در وحدت در وحدت صدور حکم واحد در مسائلی است که مستنبط از این کتاب و رأی نبی است، در مسائلی که مستند به این کتاب و این نبی است و این خداست، ظاهر قضیه آن است که باید عقل سلیم میگوید که حکم واحدی باید صادر بشه. یک، تشتت و تخلف آرا چرا؟ اختلاف آرا چرا؟ امیر من از انتها برمیگردم به اول. با الهکم واحد نبیکم واحد و کتابکم واحد انتظار امیرالمؤمنین از جامعه دینی و اسلامی این است که حکم، فتوا، رأی، اونچه از محکمه صادر می شود، اونچه از زبان عالمان و اهل فتوا بیرون می آید، یه وحدتی در اون باشد، یه یکسانی در اون باشد، به دلیل اینکه خدا یکیست، کتاب یکیست، نبی یکیست. این انتظار امیرالمؤمنین وحدت حکم و وحدت رویه است. این یک. نکته دوم این که در یک مسئله، در یک مسئله واحد خلاف به اصطلاح آشکار و بارزی باشد، یعنی دو نظر 100% مخالف هم در یک مسئله هازا حلالون و هازا حرامون باشد، یکی حکم یجوز بدهد یکی لا یجوز بگوید، یکی این مال رو به زید بده یکی به عمرو بده این مال رو در حکمش، یکی زید رو متهم کنی دیگری عمرو رو متهم کنه در یه پرونده، یکی خواهان رو یکی خوانده شده رو، یه قاضی این گونه رأی بده یه قاضی این گونه رأی بده، یا یه عالم این گونه نظر بدهد اون اهل فتوا و مفتی نظر مخالف اون رو بدهد. چگونه امکان داره که دو نظر مخالف و متقابل باشد؟ این برای امیرالمؤمنین قابل قبول و قابل پذیرش نیست. سوم، حالا این دو رأی مخالف آمدند به نزد مقام فراتر و بالاتر، چگونه امکان این دارد که هر دو را تصویب کنه؟ یعنی هر دو رأیی که مخالف با همان بگوید همین ثواب است، همین ثواب است. چگونه میشه جمع بین ضدین کرد؟ چگونه میشه جمع بین متناقض اینها گال حتی تصورش باشه؟ چطور میشه اینها رو جمع کرد و با هم گفت؟ مگر نه این است که حکم خداوند در یک مسئله مشخص است، یا حکم واحدی است که خدای واحد، کتاب واحد و نبی واحد اون حکم رو صادر کرده است؟ من توضیح میدم حالا در ادامه این بحث، یه ریشه هایی دارد، یه زمینه هایی دارد. چطور میشه این تصویب بشه؟ این اصطلاحی که امیرالمومنین به کار میبرند در طول تاریخ اصطلاح شده است، یعنی به اصطلاح ما دو نهله فکری داریم، یک گروه رو مصوبه میگن، یک گروه رو اهل تخطئه مخطئه میگن. مصوبه کسانی هستند که میگویند حکم خداوند در مسائل لا علی تعیین است، یعنی خداوند حکم قطعی صادر نمی کند تا آنکه انسان ها برند خودشون به اون حکم برسند، هرچه که انسان ها به اون رسیدند خداوند حکمش رو همون قرار میدهد. دقت فرمودید؟ در لوح محفوظ حکمی برای هیچ مسئله نوشته نشده. هنگامی که یه عالمی سعی میکند، یه مفتی، یه قاضی تلاش علمی میکند، بعد به یه حکمی میرسه با نظر خودش، حکم خدا همان میشود. اینها رو میگن اهل تصویب، یعنی خداوند گویا حکمی نداره و منتظر تا انسانها حکم بدهند بعد حکم خودش رو مطابق با حکم انسانها بکنند، یا اگر هم خداوند نظر به حکمی دارد حکمش رو تغییر میده، مطابق میکنه ذات حق حکمش رو در این مسئله با نظر این مفتی، با نظر این قاضی، با نظر این کسی که این رأی رو داده است. اینها رو میگن اهل تصویب. اما اهل تخطئه نه، چنین چیزی رو قائل نیستند. معتقدند که خداوند در هر مسئله قطعا حکم خاص خودش رو دارد، به دلیلی که احکام الهی و سنن الهی بر اساس مصالح و مفاسد کلی و حسن و قبح هست، بر اساس حقایق واقعیه امور، یه اعتباریات بشری نیست. حکم خداوند در هر مسئله روشن، حکم این آب در قانون و نظام آفرینش از روز اول مشخصه که این آب برای انسان ها مجاز است استفاده اون، مناسب با وجود انسان هاست یا مناسب نیست. این حکم ثابت از روز ازل، این آفرینش آب، خداوند حکم واقعی خودش رو صادر فرموده است. ما این که به سوی حکم خدا می رویم تا حکم را متوجه بشیم، استفاده کنیم و بر اساس اون زندگی خودمون رو متداول کنیم، متعادل کنیم. حکم خداوند مشخص است. حال یا ما به حکم خدا می رسیم یا نمی رسیم که این رو در ادامه به شکل دیگری عرض می کنم. امیرالمؤمنین متعجب می شه از قول کسانی که به تصویب قائلن، یعنی میگن که این قول هم چرا اون مقام بالاتر میگه نظر این درست است، نظر اون درست است؟ به همین دلیل که عرض کردم. میگه فرقی نمی کنه، این حکم رو میگوید، این هم حکم رو میگوید، هر دو حکمشون درست، چون خداوند در اینجا حکمی مثلا احیانا حکم واقعی ندارد. امام شگفت زده میشه، مگر میشه چنین چیزی؟ ذات حق و خالق وجود هر پدیده‌ای رو که آفریده است نسبت اون رو با انسان‌ها تعریف کرده است بر اساس مصالح کلی آفرینش که عقل سلیم حکم به آن می‌کند که این میشه احکام الهیه و وضع حکم کرده خداوند سبحان. ما برای رسیدن به این احکام واقعی با تلاشمون رو بکنیم، خداوند را هم قرار داده است که ما به این احکام برسیم که امام بررسی میکنن و بازگو میکنن و مشاهده میکنیم. چهارمین نکته، از انتها به ابتدا اومدیم، برمیگرده به اولین جمله امام که فرمودن تر دو علا احد همول قضیت و فی حکم من الاحکام فیحکم و فیها به رأیه. تعجب امیرالمومنین از این است که کسی، مفتی، قاضی در یه حکمی از امور دین و احکام الهی به رأی خیش حکم میدهد. اینجا من یه توضیح رو باید بدم که کل این مطالبی که گفتیم معنای دقیق‌تری پیدا میکنه. استعذار دارید عزیزان، برای رسیدن به احکام الهی ما منابع خاص داریم. یعنی انسان مسلمان، عالم مسلمان، فقیه مسلمان، مفتی مسلمان برای رسیدن به استکشاف و کشف حکم الهی منابع تعریف شده ای در اختیار او قرار داده شده است. اولین منبع ما بدون تردید کلام خداست. اگر در کنار کلام خدا منابع دیگه هم بازگو میکنیم، باز بازگشت اونها هم باز به کلام خداست. یعنی اول و آخر کلام خداست، قرآن. اونگاه به دلیل این که ما در مراجعه به قرآن به شیوه های مختلف حکم رو از قرآن استفاده میکنیم، در کنار اون منابع معدی مطرح میشه. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما در یه مسئله مراجعه میکنید ابتداعا به قرآن، حکم صریح و روشن مشخص شده است. احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع را، داد و ستد آزادانه مبتنی بر رضایت را تجویز میکند، توصیه میکند، تشویق میکند، اما ربا را، معامله ربوی را ذات حق نهی میکند با حکم به حرمت آن دارد. این کاملا روشن و بدیهیست، آشکار. به حکمی که ابتداعاً وقتی به قرآن مراجعه میکنیم صریح و روشن میشه استفاده کرد و دانست، چه میگوییم؟ نص. نص یعنی حکمی که ظهور دقیق کامل روشن در یه مسئله داره و هیچ جای اختلاف و خلافی نیست. به خوبی انسان مراجعه میکند، استنباط میکند، میفهمد، روشن میشه. ما به قرآن مراجعه میکنیم، نصوص قرآن میشن دلیل ما. این راه اول. دوم، به قرآن مراجعه میکنیم اما نص نیست. یعنی در این مسئله که ما الان نیاز به فهمیدن حکمش داریم، در زندگیمون راهکار زندگی میخواییم بگیریم از کلام خدا در مسائلمون، در مسائل روزمرمون، تجاریست، اقتصادیست، اجتماعیست، خانوادگیست و این مسائل این چنینی، وقتی مراجعه به قرآن میکنیم به شکل نص و صریح خداوند این موضوع رو مطرح نکرده است، اما به شکل دیگری مطرح کرده است. بعد از اون قسم اول، قسم دوم اینه که ذات حق به شکل کلی قواعدی رو در قرآن مطرح میکنند. یعنی تصور بفرمایید که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه. کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که قراردادی رو تنظیم میکنید بین خودتون، قراردادتون رو مکتوب کنید. طولانی ترین آیه شریفه قرآن، آیه 282 سوره مبارکه بقره، میاد بیان میکند قاعده کتاب، کتابت، یه مجموعه از قوانین مدنی رو خداوند در اینجا مطرح میکند که قواعد کلی است که در باب تجارت و در باب نمیدارم اجاره و در باب بیع و در باب بسیاری از مسائل از امورات زندگی ما، این قانون کلی میاد پیاده میشه و صدها و هزاران مصداق پیدا میکند. یعنی به شکل کلی خداوند در قرآن میگوید ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. شما مشکلی دارید از رتالی، صدمه جسم شما دیده است، نمیتوانید آب بزنید به پوستتون، پزشک شما رو نهی کرده است، گفته است نباید آب به پوستتون بخورد. میگید آه من مسلمانم، من میخوام وضو بگیرم، من میخوام غسل کنم، من این وظایف دینیمو دارم، چه بکنم؟ میگه نظر من به عنوان یه طبیب اینه که شما نباید آب به جسمتون بزنید. خب میگید آه چه بکنیم؟ مراجعه میکنید به قرآن. میشه از قرآن این رو فهمید؟ آیا خداوند اینو در قرآن گفته است؟ ابتداعا میگید کجای قرآن گفته است خدا که آب زدن به پوست اگر طبیب گفته است جایز نیست پس نباید بزنید؟ ممکنه تعجبتون کنید، اما وجود اون باره که امام باقر درود خدا بر او باد میگه قطعا اینو باید از قرآن بفهمید، این در قرآن آمده است. این مسئله پیش اومد، حالا به این شکل آمد خدمت امام گفت آقا من زمین خوردم، سر خوردم، این ناخن شست پام شکسته و افتاده، رو اون مراره گذاردم، مراره میشه پانسمان امروزی، پانسمان کردم شست پامو، نمیتونم الان مسح کنم پامو، چه کار کنم آقا، وظیفه من چیست؟ فهمدم برو به قرآن مراجعه کن، از قرآن بفهم. گفت آقا من در قرآن ندیدم که اگر کسی شست پاش تو چشش بره، ببخشید عرض به خدمتون، ناخونش افتاده باشد، پانسمان کرده باشد، چنین و چنان شده باشد، این حکمش که نیومده در کلام الهی، این از کجا؟ گفتن چطور نیومده؟ دقت کنید. فهمدن ان نهازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، این مسئله دقیقاً در از قرآن باید فهمیده بشه. گفت آقا ممکن راهنمایی بفرمایید؟ فهمدن مگر خدا در قرآن نمیگوید ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین و در دینداری بر شما عسر و حرج قرار نداده است، بنا نیست به خاطر دینداری شما به عسر و دشواری بیفتید که زندگیتون مختل باشد. اگر تو بخوای الان این کار رو انجام بدی، این موجب عفونت پای تو میشه، این موجب مشکلات برای تو میشه، با دست نزنی به این پانسمان، با همین شرایط باشد، امسح علی المراره، بر همون مسح کن. اینو خدا داره در قرآن میگه. ببینید نوع دوم رسیدن به احکام الهی قواعد کلی است که خداوند در قرآن میگوید، منتها بدون لوازم و سازوکارها و اون به اصطلاح مقدمات رسیدن به این حکم رو کسی بلد باشد بتوند از کلام خدا استنباط و استظهار کنه. این نوع دوم. نوع سوم مطالب و احکامی که در قرآن میاد، یا اینکه نص و صریح و روشن، یا کلیاتی است که از اون استفاده میکنیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید به عقدهاتون وفا کنید. خب این ضامن تمام چک نوشتن های ما میشه این آیه شریفه، یعنی اگر چک نوشتید و امضا کردید نمیتونید تخلف کنید با این چکتون. این در تمام قولنامه هایی که شما برای خرید و فروش منزل، ماشین، غیره معاملاتون دارید این آیه شریفه حاکمه. در تمام مراودات بین المللی و قواعدی که بین الدول انجام میشه این آیه شریفه حاکمه. این چه مستند تمام اینها در وفای بعد. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید مراقب باشید، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، به ظالمان رکون و تکیه نکنید، آتش ظالم شما رو میگیرد. هیچ کس از تکیه به ظالم به سعادت دنیا نرسیده است، چه برسد به سعادت آخرت. و این قانون کلی است در تمام مراودات سیاسی و مبانی اصول به اصطلاح روابط خارجی، این آیه شریفه حاکمه. این کلی است که صدها مصداق خودش رو در بر میگیرد و از این حکم استفاده میشه. پس برابر این دو، یک نص صریح، دو کلیاتی که از اون استظهار به استفاده میشه، سوم نکاتی است عزیزان در قرآن و احکامی است در قرآن که در ژرفای قرآن وجود داره. نمیفرمایید قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد. این قسم سوم راه استنباط اون به استظهار اون از بطون قرآن کریم است. بدیهی است کسی این رو میتونه که چه باشد، با اون باطن قرآن دمساز باشد و آشنا باشد. این جمله رو از خود امیرالمومنین دقت کنید، خیلی زیباست. حکمت 313 نهج البلاغه، یه خط حکمت 313 نهج البلاغه، امام فرمودن و فی القرآن نبأ ما قبلکم، همه اخبار پیشینیان در قرآن هست، و خبر ما بعدکم، تمام اخبار آیندگان تا قیامت در قرآن هست، و حکم ما بینکم، و تمام احکامی که شما بین خودتون به اون نیاز دارید در قرآن هست. حکمت شماره 313. اینو کی داره میگه؟ کسی میگوید که سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید تا در میان شما هستم، هیچ مسئله‌ای نیست بپرسید الا اینکه جواب شما رو من علی بهتون آنن بازگو میکنم، نیاز به تأمل و تفکرم ندارم در پاسخگویی به شما. اینو کسی میگوید که بدون تردید دانش آموخته یا اول مکتب پیامبر در معارف حقایق قرآنی است. این ادعای امیرالمومنینه که نسبت به قرآن داره مطرح میکند. بنابراین قسم سوم آنی است که در بطون قرآن وجود دارد که باید استظهار بشه و برون کشیده بشه. اون کلیات رو بیان کردن یا اون بتون رو به در آوردن کار چیست؟ ابتدا کار رسول خداست، به دنبال اون کار اطرت پیامبر. به همین خاطر منابع ما میشه قرآن، سنت، اطرت. این میشه سه تا منبع هستی ما. اما در حقیقت این دو منبع اطرت و سنت بازگشتش به چیست؟ به قرآن. این نبی مکرمه که از قرآن، از کلیات قرآن قواعد رو بازگو میکند. انزل الله الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر بر تو نازل کردیم که تو برای مردمان تبیین کنی و بازگو کنی. خب امیرالمومنین این نگاه و دیدگاه رو داره که برای استنباط، برای فهم، برای داوری و برای قضاوت در میان جامعه اسلامی، در میان مسلمانان، حکم حکم خداست. ان الحکم الا لله، حکم از آن خداست. سه تعبیر داریم تو قرآن که پشت انسان رو تکان میده عزیزان. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اون کسی که حکم به قانون خدا نمی کند، اولئک هم الظالمون، یا ظالمانند یا کافرانند یا فاسقانند. تعبیر شگفتی رو خداوند به کار میبرد و بازگو میکنه. پس مبنا این است که باید حکم حکم الهی باشد. راه رسیدن به حکم خدا چیست؟ کلام الهی است، سخن خداوند. عمق آن، عرض آن، طول آن، ژرفای آن، پهنای آن، درازای آن، بسندگی برای رساندن حکم الهی به مردمان دارد. حالا یا مستقیماً نصوصی است که در خود قرآن است، یا کلیاتی است در آیات شریفه که باید انطباق داده بشه، یا اعماقی است که باید برون کشیده باشد، که این دو توسط وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی برای امت عرضه می شود و اونگاه باز توسط خود پیامبر ارجاع به اطرت هم داده میشه. یعنی در مجموع مأخذ و سرمنشه اول وحی، یا مستقیم از خود قرآن یا با واسطه پیامبر باز هم استنباط و استثار از خود قرآن حکم الهی بازگو می شود. این نگاه امیرالمومنین است. خب حالا اگر اینجا دقت کنید، این که فرمود به رأیه، اگر کسی آمد، این نکته حساس عزیزان، اگر کسی آمد برای استنباط و حکم الهی به قرآن مراجعه کرد، گفت من نص قرآن رو ندیدم و دلیلی در اینجا در قرآن ندیدم، به کلیات قرآن مراجعه کرد یا توان استظهار رو داشت یا اصلا مراجعه نکرد و گفت من این حکم و این رأی الهی، این حکم الهی را با اندیشه، من این رو استوار و محکم دارم بهتون میگم، اینو من با رأی خودم میسنجم و میگویم به نظر من حکم خدا در این مسئله این است، نظر و رأیی که هیچ استنادی به کلام خدا نداشته باشد، هیچ استنادی به سنت رسول خدا و استنباط پیامبر از قرآن نداره، هیچ استنادی به اطرت و استنباط اطرت از قرآن نداره. اگر کسی چنین سخنی بگوید، این مصداق آن است که به من لم یحکم به ما انزل الله، این به منزله حکم کردن به غیر آنیست که خدا نازل شده است. این میشه اهل رأی، این به رأی خودش داره این حکم رو تعیین میکنه. نتیجه این میشه این کس میگوید رأی من این است، دیگری خلاف اون رو، سومی خلاف هر دو، چهارمی خلاف هر سه، پنجمی خلاف هر چهار، بعد پانصدمی خلاف 499 تای قبلی، بعد نتیجه چه میشود؟ آش بلغم شوری است که هیچ چیز اون معلوم نیست و شیر بیاد و دم و اشکم چه دید، این چنین شیری خدا هم نافرید، خروجی کار میشه. این میشه نتیجه. دین خدا عزیزان به حکم خدا با رأی و سلیقه انسان ها استفاده و استظهار نمی شود. مأخذ میخواد، مستند میخواد. باید بر اساس مستند، بر اساس قاعده و قانون استنباط و اظهار بشه، نه با آراء شخصی افراد، نه با قیاس کردنهای ذهنی و مقایسه های ذهنی، نه با تصورات ذهنی و استحسانها و حسن و قبحی که انسان تو ذهن خودش میاد. چنین چیزی به نظر من این حکم خداست. خیر، حکم الهی با نظر شخصی قابل استنباط نیست. امیرالمؤمنین به وضوح و زیبایی گله خودش رو همون اول تا آخر فرمود: ترد و علا عهد هم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم و فیها برأیه. این به رأی خودش میگه. خب اون یکی دیگه هم به رأی خودش میگه. هر دو خلاف هم میگن. سومی خلاف اینها میگه. بعد چطور میتونه کسی بگه تمام اینها صحیح و صواب است و یصوب و تصویب کند اینها رو، همونطور که عرض کردیم، فیصوب آراءهم جمیعا، و حالی که به الهکم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد. اگر خدا یکتاست و یکیست و کتاب او برای بشریت یکیست و اگر پیامبر او یکیست، باید حکم مستند به کتاب، مستند به پیامبر، واحد و ثابت و راسخ برون آید و استفاده شه، عرضه بشه برای جامعه و امارات انسانها بر اساس حکم الهی جریان پیدا کنند. این جمله رو که امیرالمومنین فرمود، به دنبال اون میفهمد فامرهم الله سبحان بله الا و نبیهم واحد و کتابهم واحد. افامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاتاو. میگه چرا اینطوره؟ چرا این اختلاف حکم وجود داره؟ چرا باید در یه مسئله واحدی که مربوط به خدا و دین خدا میشه دو رأی و نظر باشد؟ پنج احتمال اینجا داده میشه به نظر امیرالمومنین. احتمال اول این که افا امرهم الله سبحانه بالاختلاف. آیا واقعا خدا خودش اختلاف ایجاد کرده است که در یه مسئله دو تا رأی باشه، سه تا رأی، چهار تا نظر خلاف باشد؟ آیا این شأن خداست که خدا مردمان را به تشتت و اختلاف و تفرقه برساند؟ و حال این که مبنای آیین الهی توحید، توحید چه می کند انسانها رو؟ یکی می کند، به وحدت می خواند، به یگانگی می طلبد. احکام الهی به اصطلاح صورت اجتماعیون عاملی است، عالم به یکسانی انسان‌ها، انسان‌ها رو گرد هم قرار دادن. این کعبه واحد است که انسان‌ها رو می‌چرخاند گرد خودش، یکی می‌کند از سیاه و سرخ و نژادهای مختلف و از تمام تبارها، اینها رو گرد هم می‌کند. این شکل خواندن نماز به جا آوردن احکام الهی است که یه وحدت در انسان‌ها ایجاد می‌کند. خداوند اختلاف در حکمش نیست، وحدت و حکم الهی اقتضا می کند. خدا امر به اختلاف ندارد، امر به وحدت، امر به یکدلی و همسویی انسان ها به دلیل وحدت و حکمش دارد. حبل الله آنیست که انسان را بالا می کشد، به سوی خدا می برد. بالاترین مصداق حبل الله چیه؟ قرآن. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این گرفتن این به اصطلاح پلکان سعادت قرآن است که انسان را باید یکی بکنه، اینها را ازش تشتت و تفرقه نباید بیرون بیاد. آیا خداوند اینها را دعوت به اختلاف کرده است؟ فامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاتاو. اینا هم بعد رفتن دنبال اختلاف، این نظر رو داد، اون نظر رو داد، این تشتت پیش بیاد. احتمال دوم ام نهاهم عنها فعصوا. آیا نه، احتمال دوم که خداوند گفته است اختلاف نکنید، اما این مفتیان و قاضیان با عمد و قصد خلاف رأی خدا را عمل می کنند و معتقدند که خداوند نهیشون کرده است، اما ما به بین خودمون خلاف حکم خدا عمل می کنیم. و کدام انسان است که بگه بله این چنین است؟ من کدام مفتی، کدام قاضی بگه بله من می خواهم خلاف رأی خدا حکم بدم؟ نه، اینم نیست. بس چنین احتمالی هم نیست. سوم، ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا. زیبا امیرالمومنین زیرکانه این احتمالات رو بازگو میکنه، لابلاش دیگه از هان رو بیدار میکند. اما انزل الله سبحانه دین ناقصا فاستعان بهم على اتمامه. یا اینکه دین خدا ناقصه، پاسخگوی جامعه نیست، مال 1400 سال قبل است. آیا دین خدا ناقص است؟ بعد نیاز داره که مردم با ذهنشون، سلیقه‌شون، عقلشون دین خدا رو کامل کنن؟ العیاذ بالله، العیاذ بالله. ذات حق توانایی فرستادن دین کامل رو نداشت، بعد واگذار کرد که مردم خودشون دین رو کامل کنند؟ آیا چنین چیزی است؟ احتمال سومی که امام میفرمان یا نه آن است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یا اگر این دین به عنوان آخرین حلقه از ادیان الهی مطرح میشه به دلیل آن است که این دین باید پاسخگوی برای هر عصر و زمانی تا قیام قیامت باشد، و اگر این دین به عنوان دین پایانی است، اگر شخصیت صاحب ولادت امشب خاتم النبیین است، آخرین حلقه نبوت رو تکمیل می کند وجود او، و دیگه سرخیل توی یا جمله خیلند، مقصود توی همه تو فیلند، اگر به جایی رسیده است که ای ختم پیامبران مرسل حلوای پسین و ملح اول، اگر به اینجا رسیده است وجود نازنین او، یعنی دیگه خداوند بعد از این پیامبر چیزی بنا نبود است برای بشریت بگوید یا بفرستد. اینا رو در مباحث سیمای پیامبر خدمت دوستان عزیز چه در این ایام پایانی ماه سفر امسال و یا سال گذشته که بحث خاتمیت رو مطرح می‌کردیم، اینا رو مفصل گفتیم خدمت دوستان عزیز. پس خداوند سبحان دینی رو فرستاده است که در اون عقلا نمیتواند نقصان باشه. اگه نقصان باشه، این نقصان یعنی نقصان کی؟ علیاذ بالله، یعنی نقصان خدا، یعنی عدم کفایت خداوند در ارسال رسول و انزال کتب، فرستادن کتاب، فرستادن رسول به هدایت جامعه بشری که معاذ الله این امر روشن و بدیهی است. سومین احتمال، آیا این اختلاف به خاطر اینه که دین خدا ناقص است بعد به رأی و نظرش کسی بخواد رأی بدهد و نظر بدهد که جبران این نقص رو بکند؟ که چنین چیزی نیست. خداوند دین خودش رو پاسخگو و جامع برای همیشه زمان تا قیام قیامت قرار داده است. امروز به مسئله نوعی میرسیم عزیزان. برخورد میکنید به کلونینگ، برخورد میکنید به نقش سلولهای بنیادی در فلان مسئله پزشکی یا در فلان مسئله اینچنی، یا به یک مسئله نوع اجتماعی برخورد میکنید، شما به نتورک مارکتینگ برخورد میکنید، به فلان مسئله برخورد میکنید. دقایقی بیش نخواهد بود که اگر از فقیه مطلع آگاه به قرآن و سنت اون سه مبنا سوال کنید، پاسخ خودتون رو مطابق و اصول خواهید گرفت. هیچ تردیدی هم نداره. چرا؟ چون مراجعه میکنه اگر نص نیست مراجعه میکنه به اون عمومات و کلیات، بر اساس اون عمومات و کلیات پاسخ شما رو مطرح میکند موافق و مطابق با قرآن، یا موافق و مطابق با سنت، یا موافق و مطابق با اطرت. این دین پاسخگوست. این همون مقوله اجتهاده. اجتهاد به رأی عمل کردن نیست. فقیه حق نداره بگه که، حتی در فقه شیعه عرض میکنن، فقیه حق نداره که رأی من اینه، من نظرم اینه، دلم اینو. ابدا. دین خدا بازی دل و سلیقه افراد نیست. اگر فقیه حکمی رو صادر میکند، اولین چیزی که بهش میگن، میگن مستند چیه؟ اون کسی که مقابله علمی با فقیه میکند، یعنی فقیه در قبال فقیه. وقتی اصحایی میکنم بنده، فرض بفرمایید همین امروز مثلا بحث قضاء الصلاح رو در بحث خارج فقه در مدرسه برای دوستان میگفتم، خب در یه جاهایی رأی حقیر با رأی بسیاری بعضی از بزرگان فقه مخالف بود. مستند اونها رو در درس برای دوستان عرض کردم که اینها این استنادی که میکنن صحیح نیست، یعنی این استنادشون صحیح نیست. این مستند اگر این است، پس چنین می شود نتیجه به خروجی بحث. یعنی فقیه باید به استناد سخن بگوید. بعد حالا این مستندش از نظر فقیه دیگه یا قواعد و ضوابط استناد را دارد، تمام، یا ندارد، بهش بازگو می کند، مطرح می کند. این رو میگن الا ان یعلم خطا مستنده. میگن جاییست که خطا استناد مشخص میشه، خب بنابراین حکم ثابت میشه. راه اینه، راه تکیه به استناد قوی، دقیق، روشن بر اساس منابع مسلم و قطعی. بنابراین نقصانی نیست. فرمود ام انزل الله سبحانه دین ناقصا فاستعان بهی علی اتمامه. خیر، خداوند پاسخو قرار داده است دین خودش رو. چهارم، ام کانوا شرکا علی فلهم ان یقولوا ان یرضا. آیا نکند که گمان میکنن این حضرات که این گونه به سلیقه و رأی خودشون حکم میدهند، اینا شریک خدا هستند که اینها باید بگویند چنین است، خدا هم بگوید قبل تو، خدا هم بپذیرد رأی اینها را. این یه نوع شرکت. در شرک حکم خدا رو، حکم خود رو در کنار حکم خدا مطرح کردن میشه شرک. ببینید از مصادیق توحید افعالی الهی وحدت حکم خداست، از مصادیق توحید افعالی الهی، از مصادیق وحدانیت خداوند وحدت حکم خداست که خداوند تخلف در حکمش نداره، تبدل رأی نداره، نظر ذات حق عز نمیشه در موضوعات و احکام، ثابت، مسلم، قطعی و روشن. آیا اینها چنین ادعایی دارن؟ که اینها بعیده که چنین ادعایی داشته باشن، مسلم ندارن. پنجم، ام انزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و سلم. اللهم صل ان تبلیغه، یا نکند خدا دینش رو کامل فرستاده است اما پیامبر کامل به مردم نرسانده است، لذا یه جایش میلنگه، باید با رأی و نظرشون مردم این رو پر کنن و بپوشانن و پاسخگو باشن از میل و رأی خودشون. آیا چنین چیزی است؟ این بزرگ شخصیت الهی که حال روز اون عزیزان معلومه، میدانیم این بزرگ انسان به جایی رسید که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیامبر پس اینقدر خودتو اذیت نکن، خدا جلوی اون رو میگیرد که اینقدر نشتابد، اینقدر به شدت وجود خودش رو نگذارد بر سر هدف و مقصد. فلعلک باخ اون نفس که حالا آثاره من لم یؤمنو به ها والحدیث اسفا، نکنه خودتو بکشی پیامبر، صدمه به جانت بزنی که میخوای اینها رو هدایت کنی و اینگونه دل میسوزانی. خب پس کار پیامبرم مشخص است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، این پیامبری است که اگر نرسونه تبلیغش رو اصلا رسول نیست. ولی که این پیامبر به جایی رسیده است که اوج مقام رسالت رو خداوند به او به حدی داده است که اطاعت او را هم سنگ اطاعت خودش قرار داده است. پس در اینجا هم تردیدی نیست که پیامبر به تمام معنا تبلیغ کرده. آیا ممکن است خدا دین کامل گفته باشد، پیامبر کامل به مردم نگفته باشد بعضی از بخش‌های اون رو؟ خیر، رسول خدا به تمام. و خیلی زیباسون حجت الوداع، یکی از صحنه‌هایی که پیامبر ایجاد کردن این بود که تو مسجد خیف در منا گفتن مردم آیا شما رو شاهد میگیرم، من بعد پیامبری برای شما بودم، به تعبیر بنده عرض میکنم، آیا من شما رو شاهد میگیرم و خدا رو شاهد میگیرم که آنچه خدا به من گفته بود ما من شیء یقربکم الی الله فقط امرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن النار الا نهیتکم عن، هر چی که خدا به من گفته بود که شما رو به قرب خودش برساند به شما گفتم و هر چرا که شما رو از ذات حق دور می کند و گفته بود من به شما منتقل کردم، همه چی رو به شما رسوندم، من کوتاهی در کار خودم نکردم، من قصور در تبلیغم نکردم. همه گفتن بلا یا رسول الله، قبول داریم و می دونیم که شما چنین عمل کرده ای و هر آنچه را که باید به ما بگویی گفته ای. پس پیامبر هم کار خودش رو کرده است، درست؟ هیچ کدام از این پنج احتمال نیست. حالا امیرالمومنین برای ادامش فمن والله سبحانه، این خداوند خودش گفته است، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، فرطنا از ماده تفریط است، تفریط این چیز رو کنار گذاشتن، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، خدا هیچ چیز رو در قرآن و کتابش فروگذار نکرده است. سوره مبارکه نحل رو انشاءالله شب جمعه آینده خدمتون تموم میکنیم، بخش پایانیش احتمالاً یا حالا یه دو جلسه دیگه تموم میشه سوره نحل. یه چند جلسه قبل از ایام ماه محرم که تعطیل شد مباحث شبهای جمعه، رسیدیم به این آیه نزلنا الیک الذکر تبیانا لکل شیء، ببخشید، و نزلنا الکتاب تبیانا لکل شیء، نزلنا الکتاب تبیانا لکل شیء، این کتاب رو ما تبیان قرار دادیم برای هرچی مردم بهش نیاز دارن، که پیامبر تو تبیینش میکنی، برای اینها بازگو میکنی. ما فرنت نافل کتاب منشی، هر چی که انسانها برای هدایتشون، هر چه که میگوییم، نه اینکه هر چه مربوط میشه به ساختن غنی کردن پروتونیوم مثلا تو قرآن باشه، اون چه که مربوط میشه به حساب دیفرانسیل تو قرآن باشه، نه، اون چه که به هدایت انسان و زندگی سعادتمندانه انسان مربوط میشه خداوند در قرآن فرموده است و تبیین اون با رسول خداست و با همون مسیری که عرض کردم. فرمود ما قرآن میگوید ما فرطنا فی الکتاب من شیء فیه تبیان لکل شیء، در این کتاب خدا تبیان همه چی رو قرار داده است، پس چرا نمیرید حکمتون رو از خدا و از کلام خدا استفاده کنید. و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، و از ویژگی های قرآن اینه که قرآن همگونه و هماهنگ کاملا. این نیست که بگه من به این جای قرآن استناد کردم این حکم رو دادم، من به اینجا استناد کردم این حکم دادم، این دو با هم مخالفه چون این دو تا آیه با هم ناسازگار است. چنین چیزی وجود نداره. از ویژگی های قرآن ببینید، کلمه قرآن، قاف و القرآن المجید، تو این یه قرائت دیگه وجود داره، قاف و القرآن المجید، نام این کتاب قرآن و قرآن، به قرآن میگن قرآن، قرآن از ماده قرینه میاد، این کتاب قرینه، یعنی تمام مطالب همگون متشابه. من الان یکی از دقت هایی که تو تفسیر مشکات دارم اینه، الان خب توفیق الهی اینه که جلد دهم داره نوشته میشه دیگه، من تمام سعیم رو دارم میکنم که تو نوشتن تفسیر مشکات، خب این تا الان حدود فکر میکنم 5 سال شده باشه دیگه از آغاز کار تا الان، احتمال میده شاید 10 سال دیگه هم 12 سال دیگه هم طول بکشه تا مجموعه این تفسیر تمام بشه، تمام دقت خودم رو دارم که شیوه نگارش و سبک نگارش تغییر نکنه تو این کتاب، یعنی از همون اول آنچه با اون روش و سبکی که نوشتیم اما باز هم همین دیشب می نوشتم آیه 92 سوره نساء رو می نوشتم، باز یه جایی دیدم تغییر سبک نگارشی شده، برگردوندم مطلب رو عوض کردم تا باز اون سبک رعایت بشه. این کار بشر است، ما تغییر پیدا می کنه روشمون، شیوه نگارشمون، اصطلاحمون، حالاتمون، اما کلام خدا که این رو نداره، ذات حق که این چنین نیست، کتابن متشابه، تمام قرآن شباهت همگونی کامل با هم دارد و هیچ تخالفی در آن دیده نمی شود. فرمود این و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لاختلاف فیه، و در قرآن که اختلاف و ناهمگونی نیست. چقدر زیبا می فرماد امیرالمومنین که خدا فرمود ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این سخن غیر بشر بود ناهمگونی درش می دیدید، اما کلام خدای واحد ناهمگونی ندارد. و به اینجا که می رسد امیرالمومنین دیگه برای اینکه این اوج کار رو بگم به مسلمانان، پس بنابراین جمع مطلب رو بگم و این خط پایانی رو بگم تمام کنم عرضم رو. امام درود خدا بر او باد گله دارد از مفتیان، از حاکمان، از قضات، از آنها که رأی می دهند، نظر می دهند در حکم خدا و در امور مردم، در قضایا و امور مردم و در حکم خدا به رأی و سلیقه شخصی خودشون، اینا اهل رأی می شن. و حال این که اگر امری به دین خدا مرتبط می شود، بازگشت اون به استناد اون باید به کلام الهی باشد، مستقیم غیر مستقیم هم به کلام الهی که سنت بهترت است، و راه دیگری نیست، باید استوار اسناد داده بشه و دفاع از این استناد هم بشه، اونگاه میشه نتیجهش وحدت حکم، وحدت نظر، وحدت اجتماع، وحدت دلها. خب قرآن قناع کافی را برای تکیگاه بودن و محور بودن دارد، به این خاطر برای اینکه امام میخوان این نکته رو بیشتر تثبیت کنن، یه خطی هم در مورد قرآن امام اینطور توضیح میدن که فوق العاده زیباست. و ان القرآن مردم و ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق. مردم بدونید ظاهر قرآن عنیق، عنیق الحسن المعجب، یه چیزی که خیلی زیباست، تعجب وقتی میبینه انسان مبهوت میشه، اینو میگن عنیق، ظاهره عنیق، باطنه عمیق. ظاهر قرآن شگفت‌انگیز است از زیبایی، باطنش عمیق، ژرفه، خیلی عمق داره. خیلی این تعبیر از تعبیر زیبایی است. دقت بفرمایید، گاه شما یه چیزی رو میبینید، یه نوشته، یه مطلبی، متن رو میبینید خیلی روش کار شده از جهت ادبی، کاملا زیباست، استعارات، تشبیهات، عبارات، بعد محتوا چی؟ محتوای چندانی ندارد. یه مطالبی رو میبینید خیلی عمیق، خیلی عمیق، اصلا نمیشه فهمی، خیلی فکر میخواد انسان بفهمد، اما زیبایی انتقال لفظی نداره. اینه که ظاهر و محتوا، قالب و محتوا، اون کانسپت درونی و اون استراکچر بیرونی هر دو عمیق و عنیق باشد، این نیست مگر کار خدای وجود. فرمود بدونید این قرآن ظاهر و اون عنیق. دیگه عزیزان آشنایی با این هستید و با شما که حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است، شما که به حمد الله آشنا هستید و به جرأت عرض میکنم بنده بعد از 3 دهه انس شبان روزیه با کرام الهی عرض میکنم، هنوز وقتی به خلوت بعض از آیات قرآن رو خدای وجود میداند تلاوت میکنم، از زیبایی آیه متعجبانه اشک فرو میریزد، از زیبایی لفظش منهای معنا، یعنی از اون ظاهر عنیقان. تمام ظرافت ها و لطافت ها روز جمعه در جمع دبیران دینی مشهد و فرنگیان مشهد، این هم ضمن خدمت دوستان عزیز، این بحث رو مطرح میکردم. الان در حوزه زیبایی شناسی لفظی و موسیقار قرآن مطالبی هست در این ذهن و باور که جرأت بازگو کردن و اون رو در جمع متشرعین ندارم. هست چیزها که خداوند در این ظاهر قرار داده است، یه زمانی می طلبد که جرأت گفتنش باشه که انسان متهم به چیزهایی نباشد. توجه دارد. عجیب این ظاهر، یعنی خود موسیقی قرآن، موسیقی قرآن برای اثبات جلالت این کلام به ظاهر کفایت می کند. ظاهره عنیق و باطنه عمیق، ژرفای اون امام فرمود بی انتها. لا تفنا عجائبه، عجائب جمع عجیبه، عجیب یعنی چی؟ یه چیز شگفت. شگفتی های قرآن فنا ندارد، پایانی ندارد. ولا تنقضی غرایبه، غرایب جمع غریبه. به کی میگن غریب؟ کسی از شهر و دیارش دوره. غرابه ای بعده، غرایب یعنی چیزهایی که بعید از ذهن، خیلی دوره. ولا تنقضی غرایبه، امور غریب قرآن که از ذهن انسان دور است پایانی نداره، یعنی به این زمان و زمان آینده ما بستگی ندارد. 1000 سال آینده باز نو نو از قرآن باید استفاده کرد و این نکات جدید و تازه رو استنباط کرد و برداشت کرد در حوزه‌های مختلف. این چرا؟ چون قرآن کلام خداست. آیا خدا حد داره؟ مرز داره؟ کلام خدا تجلی خداست. خداوند که حد و مرز نداره، کلام اون هم حد و مرزی نه به لحاظ زمان دارد، نه به لحاظ مکان دارد، نه ابعاد هندسی، نه ایکس وای زد نداره کلام خدا. فرمود ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرایبه ولا تکشف الظلمات الا به. و بدانید بندگان خدا، از من علی بشنوید، ظلمت ها برداشته نمی شود از صفحه وجودتون و زندگی شما و اجتماع شما مگر به قرآن. ظلمت جهل، ظلمت خرافه، ظلمت خودپرستی، ظلمت شهوت پرستی، ظلمت اسارت، ظلمت بندگی، بردگی، این ظلمت ها جز به کلام خدا از صفحه وجود شما برداشته نمی شود و میراث نورانیت قرآن است که به دنبال این رهایی ها، به دنبال این زدودن ظلمت ها باید وجود جامعه انسان و جان انسان رو نورانی و منور کند. خب ملاحظه فرمودید این خطبه سوگمندانه امیرالمومنین که امام دردمندانه مطلب رو گفت و در این حال ارجاع داد و متوجه کرد جامعه رو، صاحبان فکر رو و امت اسلام رو به سوی عامل اصلی وحدت در حکم، وحدت در اجتماع، وحدت نظر، که چیزی نیست جز کلامی که ظاهره عنیق و باطنه عمیق. این پایان خطبه 18. انشاءالله نوبت آینده باید خطبه بعدی رو 19 رو معذرم باره که دوستان بازگو کنیم. دیگه به کلام امیرالمومنین بسنده میکنیم و طلب میکنیم در این شب نزول رحمت الهی و میلاد مسعود نبی مکرم و فرزند بزرگوارشون وجود نازنین امام صادق، خدا به برکت این ولادت دلهای امت این پیامبر رو به نورانیت وجود او و به نورانیت کلامش منور بگردانه. غمها، تعلمات، اندوها، مصائب رو از امت اسلام دور بگرداند، مسلمانان رو به سیره پیامبر بازگرداند و ابتلاعاتی که امروز جانکاه هست در بلاد اسلامی و سوزناک و کشنده، به آبروی این پیامبر این ابتلاعات رو از امت اسلام بردارد، مشکلات مملکتمون رو به آبروی امام صادق و نبی مکرم مرتفع بگرداند انشاءالله.